در این شهرک و مناطق اطرافش میگفت. ما از شما هم دعوت میکنیم اگر مشاهداتی دارید با ما در میون بگذارید. اجازه بدید در همین جا هم یک بار دیگه شماره جدید پیامگیر رادیو فردا رو با شما در میون بگذارم. 2042-02-21-12-21-13 شماره تازه ماست. اگر که قادر نبودید از شماره پیشین ما که 2042-02-21-12-21-12 هست استفاده کنید که مورد حمله منسجم سیستماتیک قرار گرفت. ادامه میدیم این مجله ویژه رو با یک نظر دیگر و میریم سراغ یک شهروند دیگر که درباره همین اتفاقات صحبت کرده با همکارم مهتاب وحیدی راد. علیرضا معینیان فعال مدنی در تبریز که مهتاب از او پرسیده آیا هنوز اعتراض ها در شهر تبریز ادامه داره یا نه. علیرضا معینیان:
امروز ما با حضور نیروهای امنیتی مواجه هستیم و به علت قطعی اینترنت که هنوز ادامه دار هستش، اعتراضات میشه گفتش که جست و گریخته بوده و اون شکلی که در روز اول اعتراضات وجود داشته در تبریز، در خیابان شهناز تبریز و همچنین در میدان فهمیده باغ میشه تبریز که اون اعتراضات بود، الان به اون شیوه وجود نداره. میشه گفتش که رنگ و بوی خشونت آمیز در واقع در اعتراضات هم از سمت مخالفینی که به هر حال در خیابون حضور دارن و هم از سمت نیروهایی که برای سرکوب اومدن وجود داره. خب به هر حال ما شاهد یک سری اتفاقات وخیمی هستیم.
آماری از کشته شده ها در شهر تبریز وجود داره؟ یعنی شما چیزی خودتون دیدین یا شنیدین یا از آشناهاتون؟
ببینیم، آمار کشته شده ها از سمت منابع رسمی تایید نشده، ولی اونطور که مردم کوچه و خیابون میگن که دو نفر تا حالا دیده شده که کشته شدن و زخمی های بسیاری هم وجود داشته، ولی خب مشخص نیستش که در واقع چه تعداد کشته یا مجروح شدن.
آماری منتشر شده از اینکه چند نفر مجروح در بیمارستانن یا کدوم بیمارستانا؟
فعلا همونطور که میگم آمار مشخصی وجود نداره. بعضی از منابع میگن که شاید نزدیک 150 نفر زخمی وجود داشته، بعضی از منابع این عدد رو بیشتر اعلام میکنن، ولی اون چیزی که امروز اتفاق افتاده یک تظاهرات دولتی در تبریز امروز وجود داشت که در واقع نیروهای بسیجی و اون کسانی که منتسب به نیروهای دولتی هستند در خیابون حضور داشتن، تظاهرات کردند و به سیاق گذشته آمدن در خیابون و از منافع حاکمیت دفاع کردن.
بله. بجز این تظاهرات بله. حکومتی که میگید، الان فضای شهر به چه صورته؟ هنوز معترضا در کوچه و خیابون هستن؟
ببینید، با قطعی اینترنت خب یکم هماهنگی ها سخت‌تر شده و میشه گفتش که معترضین شاید در گاهی از نقاط شهر اعتراض میکنن، ولی اون انسجامی که روز اول اعتراضات وجود داشت الان وجود نداره و فضای به شدت امنیتی وجود داره در میادین اصلی.
یعنی حضور دارن نیروهای امنیتی و نیروهای پلیس؟
بله، نیروهای یگان ویژه یا اون نیروهای پلیس یا لباس شخصی ها کاملا حضور دارن در سطح شهر. و اون چیزی که باید خود من اشاره بکنم بگم که تا اونجایی که حداقل خود من تجربه داشتم، چون من خودم در اعتراضات دی ماه سال 96 جزو دستگیر شدگان بودم، من شخصا ندیدم که همچین فضای سنگینی در شهر تبریز به وجود بیاد و به این شیوه، یعنی در همون روز اول بدون مماشات شروع به سرکوب معترضین.
بله. آقای معینیان، بله، اشاره کردید که خودتونم بازداشت شده بودین در اعتراض‌های دیماه 96. در این دور از اعتراض‌ها خبر دارید حدوداً چند نفر بازداشت شدن در شهر تبریز؟
ببینید، از اونجایی که اینترنت قطع هستش فعلا آنچنان خبری نیستش، ولی تا اونجایی که من میدونم از همون روزهای اول اعتراض‌ها تماس‌های گسترده‌ای از سمت نهادهای امنیتی شکل گرفت و تهدید به این که هر گونه حضور فعالین مدنی و سیاسی در تجمعات باعث دستگیری خواهد شد و در نهایت هر اتفاقی که براشون بیفته به عهده خودشون هست، از جمله همین تماس‌ها هم با خود من گرفته شد از سمت نهاد امنیتی وزارت اطلاعات و گفته شد که اگر حضور داشته باشم در تجمعات اتفاقی برام خواهد افتاد که دیگه عواقبش در واقع به عهده خودم هستش. خب به هر حال این اعتراضات الان در شهر هستش، ولی به علت اینکه اینترنت وجود نداره ما خبری نداریم چه کسانی دستگیر شدن و یا آسیب بهشون وارد شده.
آقای معینیان، وضعیت بازار تبریز و مغازه ها به چه صورت هست؟ چون در طی روزهای گذشته خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه در برخی از نقاط ایران بازاری ها تعطیل کردند.
بله همینطور هستش. الان بسیاری از اون مغازه‌های بسته هستن، حالا یک سریشون به علت مخالفتی که دارن با وضعیتی که الان به خاطر گرانی بنزین به وجود اومده، و بخش دیگه ایشون هم به علت اینکه مایحتاجی که به هر حال قراره به مغازه‌شون بیان تا اونها رو بفروشند و خدمات ارائه بدن، اینها هم هنوز چیزی رو دریافت نکردن و مجبور به بستن مغازه‌هاشون شدن.
مدارس و دانشگاه‌های تبریز چطور؟
تا جایی که من مطلع هستم فعلا مدارس و دانشگاه‌ها دایره و ما خبری نداریم که مدرسه یا مدارسی تعطیل باشه و فعلا این اتفاق نیفتاده که مثل شهرهای دیگه مدارس یا دانشگاه تعطیل بشن.
بله، نظر علیرضا معینیان را شنیدید، فعال مدنی در تبریز که مهتاب وحیدی با او گفتگوی را انجام داده بود درباره مشاهدات او در خصوص شهر تبریز و اینکه آیا هنوز اعتراض‌ها ادامه داره در این شهر یا نه. همچنان با شما همراه هستیم با مجله ویژه‌ای که نگاهش معطوف به اعتراضاتیه که در ایران صورت گرفته 4 روز پس از این اعتراضات که در پی افزایش قیمت بنزین بوده و 5 روز پس از اینکه دولت حسن روحانی تصمیم خودش رو در این خصوص اعلام کرده. به تهران می رویم، جایی که محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در اونجا هست تا بحثی رو به تحلیل بذاریم درباره صحبت‌هایی که اخیراً مقام‌های قضایی کردن درباره معترضان و همچنین از حال و هوای تهران جویا بشیم. آقای سیف‌زاده بهتون سلام می‌کنم. پیش از هر چیز مایلم ببینم که مشاهدات شما از وضعیت شهر به چه صورتیه و الان آیا اونطوری که مقام‌های رسمی میگن اعتراضات فرو کاسته و آرامش به گفته اونها به شهر بازگشته؟
من به لحاظ بیماری هایی که بعد از زندان دچارش شدم، خب از منزل معمولا نمیتوانم بیرون برم، در منزل هستم، اخبار از طریق همین وسایل ارتباط جمعی و تلفن ها پیگیری میکنیم که ظاهرا خب ادامه داره.
آقای سیف‌زاده، در روزهای اخیر و همچنین روزهای گذشته صحبت‌های بسیاری شد درباره معترضان، از عناوینی استفاده شد تحت عنوان اخلالگر و مثلا اشرار و از این گونه عناوین به اونها نسبت داده شد. این عناوین تا چه اندازه واقعا دارای بار حقوقیه و آیا میتونن مقام‌های رسمی این عناوین رو استفاده کنن؟ آیا این عناوین جایی داره در بحث‌های حقوقی؟
من این قانون رو براتون میخونم. میدانید در قانون اساسی آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی راهپیمایی، آزادی داشتن شغل، حق دادخواهی در مراجع صالحه قضایی، اینها همه از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم است. واقعی که اتفاق افتاده بنا به اظهاراتی که خود مقامات میگویند، سران سه قوه طی تصمیمی بنزین رو گران میکنند که چنین حقی رو قانونگذار قانون اساسی به اونها محول نکرده. اونها حق تقنین ندارن. قوه قضاییه، قوه مجریه، مجری مصوبات مجلسی هستند که به طور آزاد، سالم و عادلانه از طرف مردم انتخاب شده باشند و حق انتخاب از مردم سلب نشده باشند. بنابراین مردم برای این که این اعتراض خودشون رو که این هم از حقوق مسلم و تردید ناپذیر مردم هست، به خیابان‌ها آمدند و با سرکوب و تیراندازی نیروهای مسلح روبرو شدند. من این ماده براتون میخونم اینکه جایی هیچ ابهامی نماند. باب هفتم ماده 183 قانون مجازات اسلامی، این ماده عیناً از تحریر الوسیله خمینی گرفته شده، میگوید هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی آزادی مقرر در قانون اساسی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد الفلعت می باشد. این بسیار صریح و روشنه.
یعنی این رو میشه مصداقی دانست درباره نیروهای دولتی که احتمالاً در این اعتراض‌ها آتش گشودند، حالا چه بی هدف، به سوی معترضان و باعث کشته شدن اونها شدند؟
مقاسم رو توضیح بدم. مقدمه این مطلبی که خمینی در کوران انقلاب علیه نیروهای ارتش و امنیتی و نظامی و انتظامی و لباس شخصی و عوامل رژیم سابق که در تعدادی از شهرها دست به کشتار مردم زدند، خمینی فتوای اینو صادر کرد که اینها و از کنم محارب و واجب القتل هستند. بنابراین خیلی مطلب رو روشن کرد و بعدن این آمد در قانون مجازات اسلام. اما در سال 92 آمدند کلمه آزادی رو از این ماده برداشتن و طبق ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 میگه محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم و ارعاب آنها. یعنی اگر کسی به قصد ارعاب مردم، صحبت مردم هست نه نیروهای نظامی و انتظامی، به قصد ارعاب مردم دست به اسلحه ببره، این خود این عمل صرف نظر است که چه حادثه ای اتفاق می افتد، این محارب است.
حالا آقای سیف زده، حالا یک سوالی پیش میاد. در جایی که دستگاه قضایی روش خودش رو جور دیگه ای تعریف کرده، مثلا امروز سخنگوی قوه قضاییه میگه کسانی که در حوادث روزهای اخیر بازداشت شدند غربالگری دربارشون صورت میگیره و کسانی که بی تقصیر یا کم تقصیر باشند آزاد میشوند و بنا رو بر این گذاشته که اینها مجرم هستند، چگونه میشه این ماده رو به اجرا گذاشت؟ آیا راهکاری وجود داره در شرایط فعلی قوه قضاییه؟
این سوال شما دنباله این مطلب هست که ما باید ابتدا یک قوه قضاییه مستقل و بیطرف داشته باشیم و همچنین دارای نمایندگانی از مجلس داشته باشیم که اون نمایندگان با انتخاب آزادانه مردم انتخاب شده باشند. در اونجا هست که از انقلاب مشروطه تا به اکنون اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اسلام اونو عقاب بلابیان، قبح عقاب بلابیان نامیده میشه، یعنی این که دیگه شاه و شیخ و فرماندوا نیستن که مصادیق جرم رو تشخیص میدهند، بلکه این مجلس منتخب هست که از طرف انتخابات آزاد و سالم و عادلانه انتخاب شده آمده اونجا، اون است که فعل یا ترک فعل مردم رو جرم میشناسد و براش مجازات تعیین میکنه. این میگن اصل قانونی بودن جرم و مجازات. حالا اگر جرمی اتفاق میافتد به موجب قانون آیین دادرسی کیفی، وقتی جرم اتفاق افتاد و دلیل وجود داشت که جرم واقع شده و دلیل وجود داشت که این جرم را آقای آ انجام داده، اون وقت میشود براش احضارنامه فرستاد، مگر در جرائم مشهود. در جرائم مشهود آن کسی که مرتکب جرم شده تحت نظر قرار میگیره و بلافاصله تحویل دادستان داده میشه و اون هم حق ندارد در صورتی که بگوید که ما غربالگری میکنیم، اگر کسی جرم مرتکب شده مجازات میکنیم، اگر جرم مرتکب نشده این را آزاد میکنیم. دستگیری آنها منوط به اثبات وقوع جرمه.
بله، سپاسگزارم محمد سیفزاده که از تهران ما رو همراهی کردید، وکیل دادگستری، حقوقدان و همچنین از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر که نگاهی داشتیم به ابعاد حقوقی آنچه که در این اعتراضات رخ داده. مانیا منصور از شبکه‌های اجتماعی همینجا حضور داره تا برای ما بگه که در شبکه‌های اجتماعی با همه محدودیت‌هایی که وجود داره برای دسترسی به اطلاعات و اخبار چه رخ داده.
بله، 4 روز هست که اینترنت در ایران قطع شده. ایرانی ها نمیتونن با خارج از ایران تماسی داشته باشن. جیمیل، گوگل، تمام سایت ها و همچنین پیام رسان ها مثل واتساپ و شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام قطع هست. این مسئله در میان کاربران خیلی بازتاب داشته. توییت های زیادی شده در این مورد با هشتگ های اینترنت فور ایران، ایران پروتست و اینترنت. نمونه انتخاب کردم براتون بخونم. پیمان نوشته احساس این که زندگی به سبک مردم شمالی چقدر میتونه وحشتناک، خفقان آور و بیمنی باشه رو سه روز تجربه کردم. واقعا بارها به سرم زد که دیگه نباید موند، بعد رفت، دیگه یکی رو نمیشه تعامل کرد. حالا گیرم که این دفعه هم جمع شد آقای نظام، ولی تهش که چی. الی نوشته تو بگو یه نفر، حتی برای یه نفر حق نداری تصمیم بگیری و بیگناه و بیدلیل اینترنت رو قطع کنی، چه برسه به این همه آدم. آرش نوشته راه ارتباطی مردم ایران با جهان رو قطع کردن تا با خیال راحت جلوی انتشار اخبار کشتار بی‌رحمانه مردم رو بگیرند. رسانه‌های حکومتی هم مشغول لاپوشانی هستند، اما ما هرگز پشت ابر نمی‌ماند. آیدا قجر که از فعالین حقوق پناهجویان هست توییت کرده نبود اینترنت به قشر دیگری هم آسیب میزند که مثل همیشه دیده نمیشوند. پناهجویان خصوصا آنهایی که در مسیر هستند، در این چند روز برخی از پناهجویان خواستند تا خبر رد شدنشان از مرز یا دستگیریشان را به عزیزانشان در ایران برسانم. یک کاربر نوشته عجیب ترین قطعی است که به یاد دارم بانک ها و اسنپ و فیدیو و ایسنا و فارس و یک سری دیگه تنها دسترسی ها بودند. هزاران فیلم و خبر پشت دیوار بلند سانسور ماندند و اینا، این باعث شد که اینا اینترنت ملی رو تست بزنن. امیر نوشته برگشتیم به دوران پیشا اینترنت، با تلفن و اس ام اس از حال هم خبر میگیریم. تهرانی ها از اعتراضات تهران بی خبرن، چه برسه شهرهای دیگه. شنبه فکر میکردم اعتراضات تموم شده در تهران، از شرق تهران گذشتم و بنزه تمام عمرم بانک سوخته دیدم. دینا زمشو از نظر من هر ایرانی که به اینترنت دسترسی داره، فارغ از اینکه کجای جهان زندگی کنه، در قبال رسوندن صدای مردم داخل ایران که از حق بدیهیشون محروم هستن مسئوله. امیر رشیدی که کارشناس اینترنت هست یه توییتی کرده و میگه که میفهمم که دسترسی به اینترنت انقدر مهمه که در شرایط عادی نیستیم، ولی لطفاً از معرفی هر ابزاری بدون اینکه بررسی امنیتی شده باشه خودداری کنید. این مسئولیت بزرگیه، نباید چیزی رو که معرفی کنیم باید حتما امن باشه، نباید چیزای ناامن رو معرفی کنیم. افشین نوشته قطع اینترنت و دستورالعمل‌های چه بنویس و چه ننویس برای رسانه‌ها مرجعیت رو از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی گرفته و نتیجه اینکه رسانه‌های خارجی در مورد تجمعات اعتراضی اخیر مرجع شدن. متأسفانه این سیاست مردم رو به روزنامه‌های داخلی بی‌اعتماد می‌کنه. و آخرم اینکه پرستو نوشته بچه‌ای که دانشجو هستید، استاد هستید و به نحوی در دانشگاه مشغول کارید، لطفاً با ادمیشن‌های آفیس‌های دانشگاهتون تماس بگیرید در مورد قطعی اینترنت در ایران اطلاع رسانی کنید.
سپاسگزارم مانیا منصور از شبکه‌های اجتماعی. یک مسئله دیگر را برای ورزش دوستان بگم که چهار بازی هفته 11 در شهرهای جم، تبریز، آبادان و سیرجان با اعلام فدراسیون فوتبال لغو شده و قرار درباره بازی پرسپولیس در تهران هم تصمیم گیری بشه. اما در پایان از شما من با شما نخواهم بود، در ادامه کیانوش فرید همکارم با شما خواهد بود. پیش از اینکه این بخش خبری رو به پایان ببریم، از شما دعوت می‌کنم که بشنوید گفتگویی رو که با داریوش داشتم و داریوش درباره نگاهش به این اعتراض ها گفته و ترانه معترض. یک بار دیگه اجازه بدید که شماره تماس رو هم بگم که این شماره تماس جدید ماست. اگر که قادر نبودید با شماره قبلی تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید ازش استفاده کنید برای تماس با رسانه خودتون. ۸۸ هم شما خیلی فعال بودید، یعنی ترانه خوندید اون موقع یادم، البته ترانه ای رو داشتید، ترانه ایرج جنتی عطایی که منتشرش کردید.
بله،
نترسون اگه اشتباه نکنم.
بله دقیقاً درست.
حالا الان دیدم که یک پستی رو گذاشتید با یک ترانه ای که به نوعی به حال و هوای این اعتراض هایی که الان جریان داره نزدیکه. تا چند روز میکنی جامعه هنری واقعا واکنش درخوری نشون داده؟ چون یک زمانی آقای داریوش خاطرتون باشه هنرمندا دست جمعی جمع میشدن، کارای معترض میهنی میخوندن، مثلا آقای مرتضی برجسته خیلی ها رو جمع میکرد، گروهی کار ضبط میکردن، و الان این چیزها رو کمتر ما میبینیم.
همون موقع اولین بار واقعا این کارو من کردم. ای نسیم نوبهاری با من از یاران بگو، با من از یاران رفته بر سر داران بگو. فرهنگ فرهی هم لابلاش دکلمه کرده بود، تمام خواننده ها رو جمع کرد و به طور 8 ماه روش کار کردیم. آره متداول بود یه مدت. مرتضی بعدش گروه های دیگه. حالا چرا اینجوری شده؟ طبیعتاً به نظر من یه ناامیدی افتاد، درگیری های همه قبیله یعنی یه نفر شد همه، و همیشه مردم انگیزه مهمی برای خود هنرمنداشون هستن. متاسفانه فضای خفقانی که داخل هست یه مقدار ترس رو در جامعه زیاد کرده که هنرمندان خیلی به ندرت یک پیامی میدن، و در صورتی که پیام هنرمندان میتونه خیلی مؤثر باشه. و همیشه میگم هنرمندان شیپور جامعه هستن که میتونن مردم رو تحریک کنن برای حرکت‌های بزرگ.
یه سوالی، هنوز فکر میکنید که ترانه معترض میتونه اون نقش خودش رو ایفا کنه، چیزی که در قبل از انقلاب شاهدش بودیم و چیزی که در دهه 60 هم در داخل ایران شنیده میشد، مثلا مدل کارهایی که خود شما خوندین، نون و پنیر که مثلا شهریار غنبری کار کرده بود؟
بله، ببینید همه این کارا با حس و احساسهای هنرمندا به وجود اومده، ولی بدون برنامه ریزی. ولی من همیشه معتقد بودم با 10 تا 12 تا کار اگر بشه درست کرد، بشه با برنامه ریزی انجام داد، نقش موسیقی و شعر مناسب میتونه مؤثر باشه. ولی تداوم باید داشته باشه. این کارهای مقطعی است که موقتا کار میکنه، ولی موسیقی همیشه در جهان نقش مهمی داشته اگر تداوم داشته باشه، اگر هنرمندا بتونن بسیج بشن، با هم دیگه هم فکری کنن، کار گروهی انجام بدن. به نظر من نقش خیلی مهمی میتونه داشته باشه. بله.
این وضعیت رو چجوری میشه ایجاد کرد که بار دیگه شاهد این باشیم که تمام هنرمندایی که به هر حال برای مردم خاطره ساختن، صداشون صدایی بوده که تو این سالهایی که به هر حال موسیقی نبود در ایران، این صداها شنیده میشد و یه جوری امید میداد به مردم ایران، به ویژه تو دهه 60، اینها دو مرتبه بتونن کنار همدیگه باشن، بتونن با همدیگه کار کنن و به نوعی یک هویت تازه ایجاد کنن، به ویژه در راستای ترانه و موسیقی معترض که این سالها میشه گفت که رو به فطرت رفته.
باید یک فراخوان داده بشه. به نظر من این کار باید خیلی وقت پیش انجام میشد. یک سندیکایی میبایست میبود که این رو تشویق میکرد برای به وجود آوردن همچین کارهای میهنی، کارهای مؤثر برای مردم داخل، برای آزادی، برای مبارزه، برای کارهای بزرگ مدنی، کارهای انسانی. این حضور جمهوری اسلامی سالها این حسها رو کمرنگ کرده، مردم رو خودمحور کرده، مردم رو از خودشون دور کرده، دردهای مردم زیاد شده.
در هیچ کس همت و دین و ثبات نیست، جان کندن از زندگی ما حیات نیست، از هیچ سمت راه گریز و نجات نیست. ای خاک تو جواهر و لعل و طلا وطن، تهرانیان تهرانیان همه گرفتار مصیبتن، گیلانیان گیلانیان همه بر زوال و وحشتن، تبریزیان تبریزیان گرفتار محنتن.
این یأس و ناامیدی از 40 سال آغاز شده، با خونریزی آغاز شده. اینا رو شاهدیم، نمیخوام بگم تماشاگر بودیم، در خودمون رو اذیت کردیم، ولی نخواستیم این درد رو ببیزیم بیرون، نخواستیم بیاییم وسط. میخواستیم ولی نمیتونستیم. چه عواملی باعثه که اون مسئله فرهنگی، مسئله روانی انسان هاست که یه مقدار ترس هم که مستولی باشه بر وجودشون، دیگه از اصل قضیه دور میشن، شروع میکنن به توجیه کردنش. ترس مهمترین مانع این قضیه است. قضاوت شدن مهمترین مانعیه که مردم هنرمندها در واقع نتونستن در کنار هم قرار بگیرن. نقش هنرمند همیشه موثره، ولی الان در دوره تاریخی عجیب غریبی هستیم که
این دوره تاریخی را آقای داریوش، شما تو ترانه هایی که بسیار خوندی، ترانه های معترض، کدوم ترانه شما هست که خیلی بیانگر واقعیت اون چیزیه که در این دوره تاریخی داره میگذره بر ایران و بر اون بخشی از جامعه ایران که ناراضی هستند از وضعیت موجود؟
ببینید، من از 40 سال پیش خوندم وطن پرنده پردر خون.
وطن پرنده پردر خون، وطن شکفته گل در خون، وطن بلات شهید.
الان در تمام دوره زندگی کاری این اشعار بوده، یا مار در محراب در همون سال 40 سال پیش در آلبومی خوندم.
چرا تن زنده و عاشق کنار مرگ پرسودم، چرا دل تنگ آزادی گرفتار قفس بودم، قفس بشکن که بیزارم از آب و دان در زندان، خوشا پرواز ما حتی به باغ خشک بی باران.
یا بعدش نامه ای به وطن، گردید وطن ورقه اندوه و مهن، وای وطن خیزید روید از پی تابوت و کفن، وای وطن. نتیجتاً من همیشه در تاریخ کاری خودم همیشه ترانه های میهنیم و پیام داشتم. نعره کن ای سرزمین جان سپردن، نعره کن.
شب هب همه، شب پر پر زدن چل چله هاست، از غزل گریه پرم خانه هم.
ولی همیشه معتقدم این یأسی که جان منو میگیره اینه که ما تک تک داریم این حرفا رو میزنیم، همه اهل شعاری میگیم، ولی در عمل نمیتونیم کنار هم قرار بگیریم که برای مردم میخونیم، برای جامعه همون داریم میخونیم، ولی در کنار هم به سختی قرار میگیریم. الان مردم دیگه بعد از 40 سال این ناراحتی ها به اوج خودش رسیده، دارن عکس العمل نشون میدن و ایمان دارم جواب خواهند گرفت. اینا نیومدن موقتی یه کاری انجام بدن، یه تظاهراتی بکنن. این ظلم موقتیه، برای همیشگی نیست. نقش هنرمندا میتونه هنوزم میتونه موثر باشه، تاثیرگذار باشه برای تغییر. تغییر درد داره، بها داره، ولی مطمئنم آزادی نصیب اون ملت.
نترسون باغ از گل، نترسون سنگ از برف، نترسون ماه از ابر، نترسون کوه از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برد، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون.
بله، داریوش بود، خواننده‌ای که میتونیم بگیم به جرأت نماد ترانه‌خوانی معترض، شاید تنها بازمونده ترانه‌خوانی معترض، اگر یادی بکنیم از فرهاد و فریدون فروغی که اونها هم رد پاشون رو در این عرصه باقی گذاشتن، اما داریوش همچنان تداوم داشته و تا امروز خونده بر روی ترانه‌های بیدار ایرج جنتی عطایی، شهریار غنبری، اردلان سرفراز، زویا زاکاریان. میشه این لیست رو ادامه داد با سیمین بهبهانی و معینی کرمانشاهی و آهنگسازانی که خاطره سازند، واروژان، حسن شمعی‌زاده، بابک بیاد، بابک افشار و بسیاری دیگر. اما اجازه بدید که پیش از این که این بخش ویژه خبری رو به پایان ببریم، برای شما یک بار دیگه شماره پیامگیر جدید رادیو فردا رو بگم. شماره قبلی ما متاسفانه مورد حمله سیستماتیک و منسجم قرار گرفته و امکان تماس باهاش باقی نیست، اما شما همچنان این بخت رو دارید که از این شماره استفاده کنید. 2042022112213 شماره تازه پیامگیر رادیو فرداست که در نبود دسترسی به اینترنت شما میتونید از این وسیله استفاده کنید، نظرات خودتون و مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید درباره آنچه که در تهران و یا در شهرهای محل سکونت شما میگذره و اون چیزی که شما میاندیشید درباره اعتراض معترضان به افزایش قیمت بنزین در ایران. از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. کیانوش فرید تا لحظات دیگر با شماست.